آیا به جوک‌های قومی می‌خندید و از اونها لذت می‌برید؟ بعد از اون یک ندای اخلاقی به شما نمی‌گوید خطا کرده اید؟ ولی چرا باید با جوک جنگید؟ چرا باید به اون حساسیت نشان داد؟ سلام به بینندگان پرگار. چندی پیش توماری با این مضمون در اینترنت منتشر شد: بر این باوریم که اگر شخصیت اول جوک‌ها و لطیفه‌های ایرانی یک مورد، یک زن، بچه، پدر، ملا نصرالدین و غیره که واژگان عام هستند و مصداق واقعی ندارند باشد، به تدریج فرهنگ خندیدن بدون مسخره کردن یکدیگر در جامعه ایران جا خواهد افتاد. ما امضا کنندگان اعلام می‌کنیم از نقل شفاهی یا بازنشر جوک‌های قومی در شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند پرهیز خواهیم کرد. با چنین رویکردی به جوک‌های قومی موافقید؟ آیا پیش آمده شما هم بعد از نقل یک جوک پشیمان شوید که این چه کاری بود که کردم؟ مگر نه اینکه جوک‌های قومی از طریق کلیشه‌سازی باعث شدند تصورات خطا رایج شود و رهایی از این تصورات خطا برای افرادی در گروه‌های قومی به یک حساسیت دائمی تبدیل شود؟ و مگر نباید حساسیت‌های هموطن و همسایه و همخانه را درک کرد و به اون احترام گذاشت؟ ولی آیا این حد از حساسیت به جوک‌های قومی به جاست؟ آیا بین جوک قومی با نفرت قومی و نژادی رابطه ای درونی و ناگزیر وجود دارد؟ آیا گروه های قومی قدرتمند و مطمئن به خود اصلا جوک قومی در مورد خود را جدی می گیرند و نیازی می بینند با جوک قومی بجنگند؟ تکلیف ما با جوک های قومی چیست؟ این سوالی است که با مهمان های این هفته در میان می گذاریم. محمود فرجامی، طنزنویس. آقای فرجامی در حال حاضر در دانشگاه خنت بلژیک مشغول پژوهشی در مورد طنز. یما ناشر یکمنش، طنزنویس افغان ساکن آلمان. و مهری جعفری، حقوقدان در لندن. خانم جعفری در مورد جوک‌های قومی حرف فراوان برای گفتن داره. بسیار عالی. آقای فرجامی، از شما شروع کنیم. شما جایی گفتید که حساسیت به جوک‌های قومی ناشی از بدفهمی این جوک هاست. منظورتون چیه؟ درک شما از جوک‌های قومی چیه؟
حالا این جمله‌ای که خوندید ممکنه یه مقدار مناقشه برانگیز باشه. بخشی از متن‌های بلندی بود و با مثال‌های زیاد که نشون داده میشد در اونها این جوک‌های قومیتی مختص ایران یا بعضی از قومیت‌های ایرانی نیستند، در همه جای دنیا هستند، حتی بین اون قومیت‌های ایرانی و یا مثلا مشهدی‌ها، اصفهانی‌ها، آذری‌ها، اونها هم بین خودشون دارن. و این حرف به هیچ عنوان به این معنا نیست که این جوک‌ها خوبند یا باید اشاعه پیدا بکنند یا اینکه هر کس از این جوک‌ها میرنجه یا با اونها مبارزه می‌کنه این انسان دچار بدفهمیه، دچار زودرنجیه.
البته شما نمیگید این جوک‌ها خوبن، ولی در این حال میگید نباید قضاوت اخلاقی کرد، یعنی از اون ور هم به قول خودتون نباید افتاد. چرا در مورد جوک‌های قومی نباید اخلاقی برخورد کرد؟
این جوک‌ها اصولاً مبنای قضاوت اجتماعی قرار نمی‌گیرن، یعنی نباید قرار بگیرن. و از این لحاظه که البته حرف من هم نیست، حرف مثلا کسایی هست مثل کریستی دیویس که شاید بزرگترین جوک شناس زنده دنیا باشه و ایشون تحقیقات بسیار زیادی داره، علاوه بر این که نظری پردازش سفر کرده، یعنی مثلا حتی به ایران سفر کرده. من خودم ایشون دیدم و ایشون شوخی کرد با من در مورد جوک‌های قزوینی، یعنی میدونست مثلا ما
نظریش چیه.
نظریه که امیده اتفاقا همین حرفایی که من میخوام بزنم رو همون نظریه استوره. ببینید ما چند تا نظریه در مورد شوخ طبعی به معنای عام داریم، چند تا نظریه بسیار بزرگ داریم که این نظریات ریشه های مختلفی دارن، یعنی علوم مختلفن. نظریه سوپریوریتی یا برتری جوییه که این میگن قدیمی ترین نظریه است و توسط ارسطو هم بیان شده، احتمالا قبل از او هم بوده. این میگه که شما به یک نفری، به یک اتفاق میخندید چون یک احساس تحقیر نسبت به اون، یعنی احساس خود بزرگ بینی به شما دست میده، این براتون لذت بخشه و این باعث خنده میشه. بسیاری از جوک ها و شوخی ها و خنده ها و کمدی ها مثل کمدی آریستوفان اینها برای همینه، برای که در دست بندازن از تحقیر اینا شهر بغلی، آتنی ها، اسپارتی ها و جای مختلف علی هم دیگه میگفتن. و این هابز هم همینو ادامه میده به نوعی
هابز.
بله
فیلسوف انگلیسی
که اینا به صورت ساده انگلیسی.
دیدگاه دیگه چیه؟
این دیدگاه خیلی خوب میشینه روی جوکای قومیتی و خیلی این دیدگاه رو استفاده میکنن. دیدگاه دیگه نظری تسکینه که توسط بیشتر فروید و روانشناسان، عصبشناس‌ها مطرح شد. در وهله اول این رو به خشم و در واقع انرژی درونی مرتبط می‌کرد و اما این انرژی درونی وقتی که روی نظر جامعه شناسی بعضن اعمال کردن، گفتن که خب آره خیلی از جوکا هستن اتفاقا گروه‌های تحت فشار علیه کسایی که ستم بهشون
میکنن، صاحبان قدرت میگن.
بله مثلا کسایی که تو هولوکاست هستن علیه نازی ها میگن، یا مردم مثلا ایران علیه سیاست مدارا، مردم همه جا. دیویس وقتی که میاد جمع میکنه، یعنی این تحقیق بیشتر از 20 سال طول کشیده و بله. سفرهای مختلف، تحقیقات مختلف، خیلی هزینه بر بوده. اون میاد نشون میده، جدول میکشه که در هر جامعه ای جوک رو در مورد یک اقوامی، یک گروهایی میگن که بعد این نتیجه میگیره که این گروه ها با هم دیگه اشتراک دارن و این نیست که مثلا اگر در ایران جوکی در مورد قزوینی ها، اصفهانی ها، رشتی ها، ترک ها گفته میشه و یا باز خودش
از سر خصومت یا تحقیر باشه،
ممکنه از سر اون هم باشه، ولی اون بخش کوچکی از اون فرهنگ بزرگیه که به عوامل تاریخی، زبانی، جامعه شناسی، مسائل قدرت، مسائل مهاجرت، زبان، به تمام اینا بستگی داره و اون میاد نتیجه گیری میکنه و میگه که چقدر میتونه اشتباه باشه اگر بر اساس این نظریات باشه. چون خیلی از دوستان ما که همینایی که حالا بیانیه را میدن ممکن با این نظریه آشنا نباشن، اما پس زمینه همینه، یعنی اینکه یه گروهی میخواد یه گروه دیگر تحقیر بکنه و خب طبیعتاً هر نوع تحقیری غیر اخلاقیه و پس با این جوک ما مخالفت میکنیم. ولی اون میاد میگه که مثلا شما ببینید جو که در مورد ایرلندیا میگن در اینجا در انگلیس، با جو که در مورد لهستانیا میگن در امریکا و با خیلی از جوکای دیگه و در کشور ما که حالا نمیخوام نام ببرم باز حساسیت بیشتر بشه، اینها اشتراک داره و اون حتی نشون میده که این جوکا میچرخه، یعنی از زبانی به زبانی دیگه میره.
بذارید من یه خلاصه ای از نظرات کریس دیویس بگم ببینم شما قبول دارید و معتقدید چنین هست. کریس دیویس میگه بسیاری از این جوک‌های قومی در مورد قومیت‌هایی گفته میشه که گوینده نسبت بهشون احساس نزدیکی میکنه و اشتراک دارن با هم دیگه، گوینده جوک و اون گروه قومی که جوک در موردش گفته میشه. این مبنای نظرات کریس دیویس، درست میگم؟
بله اتفاقا می‌خواستم در بخش بعدی صحبتام روی این صحبت کنم.
بر این اساس کریس دیویس میگه اینها بدخواهانه نیست.
الزاما بدخواهانه. ببین چند تا ببین فرق کسایی که فیلسوفانی که یه نوعی هم چپ هستن و تعیین تکلیف میکنن، یعنی مصداق‌ها باید خودشون رو با اونها هماهنگ بکنن، یعنی اینا میخوان بگن چه کار بکنیم، نمیخوان یه توصیف جهان بکنن، با کسانی که در رشته مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی ارتباطات تحقیق کردن که اینا میرن اول پیدا میکنن بعد نظریهشون بر اساس اون میسازن، این نظریه نداره به اون معنا. این میگه آقا این جوکای که ما پیدا کردیم چند تا خصوصیت دارن. اولین خصوصیت جوک قومیتی که جوک قومیتی در مورد گروهی ساخته میشه که بسیار بسیار نزدیک به گوینده های جوک.
بله.
مثلا در ایران اگر راجع به فرض کنید ترک ها ساخته میشه، در مورد ترک های ترکیه ساخته نمیشه. خب اونا که به هر حال جنگ هم باشه، اگه خصومت باشه مثلا
داشتیم یه موقع جنگ
داشتیم باشه. الان هم حسادت و بعد دو تا کشورش رقیب هستن دیگه.
اجازه بدید ببینیم خانم جعفری نظرشون چیه در این مورد به طور خاص جوک های قومی در ایران. ایشون گفتن از جمله جوکایی که در مورد ترک‌ها گفته میشه اینها از سر خصومت نیست، بلکه یک دلیل این که جوک در موردشون زیاده اینه که گوینده‌ها که از اقوام دیگه هستن گفته میشه از جمله فارس‌ها، اینها احساس نزدیکی میکنن و احساس اشتراک میکنن، وگرنه در مورد ترک‌های ترکی هم میگفتن. این رو قبول دارید؟
من راستش خوشحالم که از نظریه کریس دیویس ایشون شروع کردن و در اصل اینجا ما مشخصا میدیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم. چون که ظاهراً اینجا تقابل فکر با ویکتور راسکین هست که نظریه خصومت و تقابل و تضاد دو مطرح میکنه.
بله، نظریه پرداز دیگه کاملا متفاوته.
ایشون هم اتفاقا زنده هستن. حالا بزرگترین کدوم هستن، ویکتور راسکین هست یا کریستی دیویس هست، دیگه من در این مورد صاحب نظر نیستم. ولی من میخوام از اول از تعریف جوک قومی صحبت شروع کنم. جوک قومی توی لغتنامه میگه که جوکیست به هزینه گروه‌هایی از قومیت‌ها. پس از همون ابتدا از هزینه شروع می‌کنه. خب ما می‌خوایم ببینیم که این هزینه تا کجا پیش میره. آیا این هزینه در واقع گزافی داده میشه؟ آیا مرز خط قرمز وجود داره اونجا؟ مثلا تا خط نجات پرستی میتونه پیش بره یا در حد در واقع یک مزاح مثل خست، مثلا یک قومی خسیس است، مثلا به یهودی ها خیلی اطلاق می شده. بحث این هست که زاویه نگاه گوینده کجاست، من در کجا قرار گرفتم و دارم از چه موقعیتی صحبت می کنم. آیا مهری جعفری که سابقه مهاجرت از یکی از شهرستان های کوچک آذربایجان رو به تهران داشته و به دلیل لهجه ترکی خودش نه تنها تحقیر شده، استهزا شده، بلکه تحت تاثیر مستقیم این جوکا قرار گرفته و در زندگی روزمره اون رنج و در واقع ملال ایجاد کرده، اعتماد به نفس روزمره این شخص رو در کلاس‌های دانشگاه زیر سوال برده. شما دارین از این، یعنی آیا این گوینده مهری جعفریه یا گوینده یک شخصی است که چند تجربه هایی رو، چون خودش در اون بستر اصلی و در واقع محور اون بستر اصلی مسلط جامعه قرار گرفت. من میخوام بگم که بین جوک نژادی قومی با جوک نژاد پرستانه خیلی تفاوت وجود داره که فکر می‌کنم دوستانمونم با من موافق باشن.
اتفاقا تفاوتی که احتمالاً آقای فرجامی می‌خواد روش تکیه کنه. آیا شما فکر می‌کنید همه جوک‌های قومی نژاد پرستانه هستن؟
دقیقاً من فکر نمی‌کنم اینجور باشن، ولی من می‌خوام یه چیزی رو تأکید کنم. ببین بین قوم با اهالی دو شهر کنار هم یا دو روستا کنار هم خیلی تفاوت هست. شما یه وقت از قوم حرف میزنی، یه وقت از شهر حرف میزنی. ما خود منطقه آذربایجان ممکنه که مثلا یه جوک بسازن برای تبریزی ها، تبریزی هم جوک بسازن برای اردبیلی ها. این در واقع طنزی که همواره در زندگی مردم جریان داشته. منم نمیتونم بگم که خوب هست یا بد هست، هر کسی نظر خودشو داره. ولی یه وقت از به خط قرمز نزدیک میشه، اونجا که حساسیت ایجاد میکنه، اون حساسیت برمیگرده به تفاوت‌های فرهنگی نژادی قومیتی.
آقای یک منش، در افغانستان جوک قومی هست در مورد به خصوص چهار قوم بزرگ.
بله.
ولی تا اونجایی که من سفر کردم جوک محلی بیشتره، در مورد اهالی شهرها زیاد گفته میشه. چرا؟
شما جوک در از نظر من شما جوک در مورد کسی میسازین، قوم در مورد قوم میسازه که با او ارتباط داره. در کابل مثلا در مورد سرخپوستای امریکا کس جوک نمیسازه، در مورد اسکیموها کس جوک نمیسازه.
خب
شما با کسایی که در رابطه هستین، نزدیک هستین، در مورد از او جوک میسازین.
ولی مگر اقوام افغانستان با هم دیگه در قرون متمادی زندگی نکردند، چرا جوک یا به قول افغان ها فکاهی در مورد هم دیگه به نسبت ایرانی ها کمتر می سازن و فکاهی هاشون در مورد شهر هاست؟
ما فکر میکرم که امی فکاهی هایی که در مورد شهر ها وجود داشته و تو اگر اندازه کمش در مورد قوم ها هم بوده، مثلا شما حکایات عبید اگر ببینین شهرها خیلی بیشتر استفاده میشه نسبت به قوم ها.
بله بله خیلی زیاد.
یک وقتی است که از نظر ما با آمدن با پا گرفتن ناسیونالیسم ملی‌گرایی شیوع فکاهی های قومی بیشتر میشه.
درست.
و خوی دلایل خود داره که هویت مشترک، دولت مشترک،
دولت مرکزی
بله، بله،
قوی، بله،
بله، سرود مشترک، زبان مشترک، خط مشترک. اینجا قوم ها شاید حس میکردن که چیزهایی را از دست میتن. این عکس العملش
به شکل
نشان دادن جوک بوده و این قصد دایی مرحله با وجود آمدن پا گرفتن ملی‌گرایی اینجا می جوک ها با دو شاخه تقسیم میشه، همین جوک هایی که در مورد شهرها بود که یکیش به اون شکل میمونه که هنوز هم هست که در تمام دنیا هست و یکیش تشدید میشه که همین فکاهی های قومی هست.
وقتی شما در افغانستان هستید اما درصد بسیار بالای فکاهی ها جوک ها در مورد شهر هاست، قندهاری ها چنینن، وردکی ها چنینن، بله. کابولی ها چنینن، بله. هراتی ها به گفته شما، هراتی ها چنینن، بله. به گفته ما. دلیلش چیه؟ چرا اینقدر محل مهمه توی افغانستان؟ در ایران اینقدر گفته نمیشه که مثلا فرض اردبیلی ها چنینن، نمیدونم در مورد شیرازی ها البته گفته میشه و اصفهانی ها، ولی اون حدی که محل مهمه در افغانستان در ایران نیست.
یکی این مسئله است که در مورد فکاهی در افغانستان اصلا پژوهش نشده، در این مورد اصلا صحبت نمیشه، ولی آدم اجالتا میتونه بگه که امی به وجود آمدن ناسیونالیزم در افغانستان چیز خیلی کهنه نیست، چیز تازه است. با گرفتن ناسیونالیزم احساس امی ملی‌گرایی این پدیده نو است در افغانستان. با
یعنی فکر میکنید این باعث شده که محلهایی که تا گذشته نچندان دور در مراوده زیاد با هم نبودن، بله، بله. زیر یک دولت مقتدر ملی در مراوده قرار میگیرن، بله. و به همین دلیل این محلها نسبت به هم دیگه احساس میکنن این ناسازگاری هست که به شکل، بله. جوک خودشونشون میده.
بله بله. مثلا شما کابل ببینین، کابل شهر است که تمام قوم‌های افغانستان در اونجا زندگی میکنند. در مورد کابل گفته میشه که فکاهی سازترین شهر افغانستان است. حتی کسایی که در کابل زندگی نمیکنند، مردم ولایات دیگه افغانستان میگن که مردم کابل کار ندارن جز فکاهی ساختن، و این معنی است که اونجا قوم های بیشتر با هم در ارتباط هستن،
در مراوده هستن
و بیشتر یکی دیگه خودم بشناسن. شما تا یک قوم نشناسین، تا یک کس نشناسین، در موردش فکاهی هم نمیگین و ساخت هم نمیتونین. و این من فکر میکرم که نمونه خوب است که نشان بده که وقتی قوم ها با قوم های دیگه در ارتباط میه، در موردشان فکاهی میسازن.
آقای فرجامی، حالا فرصت هست که اون نظری که شما داشتی رو بیشتر بست بدید. اگر اونجوری که خانم جعفری میگن جوک‌های قومی مناسبات ضعیف و قوی، مناسبات قدرت رو تقویت میکنن، واقعا باید به جوک‌های قومی تن داد؟
اولا میخواستم برگردم به اون صحبت که کردیم، اون تئوری ها بحث خواستگاست. یعنی ببینید مثلا راسکین که شما گفتی، حالا بحث کی بزرگتره نیست، راسکین اصلا زبانشناسه، راسکین و سالواتور آتاردو دنبال تئوری عمومی جوکیات شوخ طبعی هستن، ولی کسی مثل دیویس میره تحقیق میکنه این آقا دقیقاً دارن کی راجب چی میگه.
بله، اگر اجازه بدید راجب تفاوت نظری پردازه صحبت نکنیم.
نه نه، اتفاقاً در جواب شماست.
بله بله.
بحثی که وقتی این آدم میاد تحقیق میکنه و میره این کشور اون کشور، متوجه میشه که مسئله قدرت که یه تو چیز میذارم بسیار کمرنگتر، نه اینکه نیست، بسیار کمرنگتر از اونه هست. اولا که میدونید سه استریوتایپ داریم که تقریبا
سه کلیشه،
بله. که اجازه بده حالا استریوتایپ رو کار بریم، چون یه مقدار فرق داره با کلیشه.
بسیار خوب. اگر ماهید
سه استریوتایپ داریم که تقریبا اکثر کسی که روی جوک تحقیق میکنن روی این اتفاق نظر دارن، که در تمام قومیت ها، ملیت ها و ادبیات، نه فقط شفاهی، وجود داره. و وقتی که من بگم خودتون میتونید ببینید که آیا مثلا در ادبیات فارسی یا ایران، افغانستان وجود داره. یک مسئله احمق ها هستن، یک گروهی به نادانی منصوب میشن و طبیعتا ما میدونیم که حالا به ناحق منصوب میشن چون همه انسان. یک گروه دیگه خسیس ها هستن که این هم شما نگاه کن از هزار سال پیش دست کم که ادبیات
در همه جوامع کم و بیش هست.
کم و بیش هستن. و گروه دیگه که دیویس میگه اوور سکس، این یه مقدار پیچیده تره دیگه. مثلا هم جنسگراها رو میشه تو این گروه سوم گذاشت، زنانی که مثلا شهوت زیاد، مردانی که شهوت زیاد دارن یا اندام خاصی دارن و اینها. رایج ترین اینها جوک های احمق هاست که شما اگه نگاه کنید از قدیم در ادبیات فارسی هم مثلا جوها بوده، یا از اول قرن 20 مثلا ملا نصرالدین که البته از ترکی وارد، هم نصرالدین هوخاس یا هوجاست که از ترکی وارد میشه، همه جا بوده. در ادبیات فارسی اگر نگاه کنید خیلی جالب این چرخش اینها. قزوینی ها در زمان عبید زاکانی که خودش البته تیره عرب داشته ولی قزوینی محسوب میشه چون چند نسل در قزوین بودن، قزوینی ها به حماقت شناخته میشدن و وقتی شاعر دیگه میخواد هجو به قول خودش آن جهنمی هجاگو یعنی عبیدو بکنه، میگه عبید مال روستاهای قزوینیه، ولی اگه بخوایم مثلا هوشش رو حساب بکنیم قزوینی حساب میشه. و خود عبید وقتی شوخی میکنه در مورد قزوینی ها جوک میگه، یعنی این مناسبات قدرت اگر عبید به عنوان یک و این مثلا جدی گرفته بود، خود عبید میتونست این کلیشه رو اصلا عوض کنه.
نه شما بحث از یه جا شروع میکنین که ارتباطی به چارچوب مفهومی مدرن نداره. اگه دوره عبید شما مثال بخواین بزنین، اون دوره بردهداری هم میتونست همزمان اونور دنیا یا اینور دنیا وجود داشته باشه. مسائل زنان، مسائل زنان اصلا حل شده نبوده و هنوزم نیست. مسئله اینه که شما دقیقاً، من برمیگردم به حرف خود که شما در واقع راوی اینجا کجاست و کجا قرار گرفته. حالا خود عبید زاکانی اینجا تئوری پرداز نیست، طنز نویسه و من حقوقدان همواره ذره‌بین میذارم روی نوشته های کسایی که طنز پرداز هستن که ببینم خط قرمز روی طنز پرداز کجا رد میکنه. این مختص طنز نویسای ایران نیست، ما این کار رو علیه طنز نویسایی که توی اون فستیوال اسکاتلند هم طنزای ضد زن گفته میشه هم انجام میدیم. یعنی مسئله بحث داخل ایران نیست.
منظور شما اینه که چیزی که عبید زاکانی میگفت در دوره‌ای که اون میگفت ضرورتاً قرار نیست در زمان حاضر تحمل بشه؟
بله مشخصاً ما هر لحظه هر روز تحمل پذیریمون کمتر میشه. ببینید ما تحمل پذیری اجتماعی رو اتفاقاً میخوام در رابطه با جوکا صحبت کنم. وقتی ما میگیم تحمل پذیری اجتماعی، یه جایی هست توی بحث حقوقی و جامعه شناسی ما میگیم که زیرو تالرنت، یعنی صفر، تحمل پذیری صفر. مثلا جوک نجات پرستان.
دو تا نکته در صحبت هایشون هست. یک، این جوک ها در همه جامعه هستن و بسیار فراگیر هستن، مختص این یا اون جامعه نیستن. دو، بسیاری از اعضای گروه های قومی در مورد خودشون جوک میگن و این رو جدی نمیگیرن. به این دو تا نکته چجوری پاسخ میدید؟
من به نکته اول میخوام بگم که هیچ دلیل نمیشه که چون این یک بستر اجتماعی، یعنی عدم توازن قدرت در همه جای دنیا وجود داره. اون نوع جوکایی که به مکزیکی ها در آمریکا ساخته میشه دقیقاً این نوع جوکایی که بالفعل من تو تهران به گوش خودم جلو خودم به علیه خودم شنیده میشنوم. این چیزی رو حل نمیکنه. اینکه کسی علیه خودش جوک میسازه، اینو بهش میگن سلف ماکینگ، یعنی شما خودتو داری مورد مسخکه و مسخره قرار میدی. چرا این کارو میکنی؟ ببینید شما به درجاتی از قدرت مرکزیتو نشون میده. این قدرت مرکزی تا چه حد میتونه به حاشیه تاثیر بذاره؟ اتفاقا اگر اون نظریه رو دقیق تر بخونیم چیزی در واقع رد صحبت
ما نیست. من کتاب ترجمه کردم، دقیق خوندم.
نه نه، منظورم یک منش، اجازه بدید ببینم آقای یک منش با کدوم یک از این دیدگاه ها بیشتر موافقه. البته چون طنز نویس هستید میتونیم حدس بزنیم، ولی به خودتون توضیح بدید.
اجازه بدید اجازه بفرمایید.
اجازه بفرمایید. بله بله.
از نظر ما، از نظر یک طنز نویس، محدودیت در انتخاب موضوع وجود نداره. هر چیزی میتونه موضوع طنز واقع شوه.
از جمله قومیت،
از جمله قومیت. و به نظر ما این فکایی های قومی باعث کم ساختن تنش های میان قوم ها میشه.
به چه شکل؟
چیزی که شما در دلتان دارین او را میگین، او را پنهان نمیکنین، که به عقده تبدیل نمیشه. ما فکر میکرم که اگر ما و شما این را بگوییم که جامعه اجازه نتن که فکایی های قومی گفته شد و نشر شد و رسانه ها ای را ممنوع کنن، بمی تومار تومار ممنوع هایی که در کشور مثل افغانستان و ایران
خیلی افزوده خواهد شد،
افزوده خواهد شد. تومار خیلی وسیع ماست.
آره، ولی آیه یک منش، اگر در جواب شما گفته بشه که جامعه ای که خشنه،
بله،
فقط افغانستان نیست، ایران هم هست دیگه، خشونت انواع داره، ولی جامعه‌ای مثل ایران و افغانستان اگر خشن هستن این خشونت رو در نوع طنزشون هم میشه دید.
بله.
طنز هم میتونه خشن باشه و طنز خشن زخم میزنه.
بله.
آیا شما به عنوان طنز نویس به این آگاه هستید؟
اینجا این درست است که فکاهی در زیر مجموعه نام طنز میآید، یعنی مجبور وقتی که طنز میگن فکاهی هم شاملش هست، ولی طنز نویسندهش آفرینندهش معلوم است، فکاهی ها آفرینندهشان معلوم نیست.
بله، جوک ها رو مردمی میگن که ناشناس هست.
جوک ها رو
ولی چه فرقی میکنه؟
خیلی فرق میکنه. شما مسئولیت یک فکاهی را به گردن کی مندازین؟ وقت مسئولیت گفتن یک فکاهی را.
و به همین دلیل میتونه خشونت بارتر باشه، خشنتر باشه. چرا؟ چون کسی که جوک رو میگه، جوک قومی رو میگه، چون ناشناسه کسی نمیری یقش رو بگیره و به همین دلیل ممکنه مسئولیت پذیر نباشه.
نه خیر. طنز میتونه باعث کم شدن همدردی شوه. طنز میتونه که باعث نامسئولیتی شوه، بی مسئولیتی رو بار بیاره. و طنز میتونه باعث تبعیض شوه. این در مورد طنز است.
بله.
در مورد فکاهی همچون چیزی را شما گفته نمیتونین. اینجا شما در طنز با شخص طرف هستین، در طنز با تمام دنیا طرف، در فکاهی با تمام دنیا طرف هستین.
یعنی فکر میکنید مضراتی که در طنز هست در فکاهی، یعنی جوک هایی که به طور عموم رد و بدل میشه نیست؟
من میگم که الزاماً در فکاهی تبعیض نیست، الزاماً در او
مسئولیت گریزی
نیست و الزاماً در او کم کردن همدردی نیست، ولی یک چیز واضح است که میتونه باشه،
ضرورتاً نیست.
ضرورتاً خب،
آقای فرجامی فرصت میکنید صحبت کنید، ولی جواب این رو طبیعتاً از خانم جعفری باید بگیریم. آیا بین جوک قومی و تبعیض یا نفرت قومی واقعا یه رابطه ناگزیر و درونی هست یا نه نمیشه چنین رابطه برقرار کرد؟ یعنی بسیاری از کسایی که جوک قومی رو میگن شما ممکنه بسیار ساده ببینید که نه بدخواه هستن نه بدتینت هستن، اینا ممکنه یک لحظه مفرح بخوان.
من باید برمیگردم به بحث دوستمون. بله، جوک و طنز فرق، من فهم کنم یه مقدار داره اشتباه میشه. ما داریم از جوک صحبت میکنیم و تاثیر جوک روی مسائل. مسئله این هست که ما درجاتی داریم توی جوک ها که در واقع اون نفرت یا نفرت قومی یا آسیب و هزینه رو نشون میده. یه درجاتی داریم که باید از اون درجه به بعد مردم آزاد گذاشت که آزادانه بتونن به قول دوست و افکارشون رو بگن و اون رابطه بین مردم ایجاد بشه. ولی اون خط قرمز رو چه کسی تعیین میکنه؟ این زیرکی و بلاهت وقتی در مقابل هم قرار میگیره در واقع موازنه قدرت رو در جامعه نشون میده. ما این جوک رو خیلی شنیدیم. یه آمریکایی بود، یه ژاپنی بود، یه انگلیسی بود، بعد اون نفر آخر رو ما نمیگیم الان تو این برنامه شما، که اینا سوار هواپیما بودن، بعد انگلیسیه نمیدونم پرید، آمریکایی پرید، که بعد میرسه اون آدم ابلهه که اون ته در واقع داره با اون ژاپنی و آمریکایی و انگلیسی داره مقایسه میشه. این خواستگاهش ایران نیست. این اگه ترجمهشو ببینین همه جا این هستش. خب ما چرا این جوکو داریم و کجا این در واقع کجا میاد بلاحت و در یک گروه فرهنگی جا میندازه، نهادینه میکنه که من، دختر من، پسر من با این جوک بزرگ میشه و این جایگاه رو در واقع.
آیا جوک های قومی کلیشه سازی نمی کنن و از طریق کلیشه سازی اینها یک قوم خاص رو مدام در یک جایگاه خاص قرار نمیدن؟ پیامد این چیه؟
اجازه بدید رو همون جواب شما رو همون صحبت قبلی بدم. اون سه تا مثالی، اون سه تا گروهی رو که دیویس و سایرین مشخص میکنن، اگر بخوام در همین ایران امروز مثال بزنیم متوجه میشیم که داستان قدرت خیلی جدی نیست. نمیگم نیست، میخوام بگم یک عاملی مثل بقیه عامل. ببینید سه تا
جوکای بلاحت، خست،
بلاحت و... رو نمیگیم مثلا فرض کنید قوم ایکس، ولی دو تای دیگر رو میگم.
خب.
خست رو در زمانی میگفتن یهودی‌ها یا جهودا در ایران و الان در مورد اصفهانی‌ها میگن. دلیلش هم اتفاقا باز برمیگره به همون کریس دیویس. دیویس میگه اگر یک قومی بیش از حد از شما دور بشن یا به اندازه کافی نزدیک نشن از شمول جوک خارج میشن، چون شما جوک رو در مورد کسی میسازید که مثل برادرته، یعنی بیشترین شباهت رو به تو داره. و به همین خاطر شما اگر نگاه کنید تا دهه 40 و 50 ما جوکامون خصیصا معمولا جهودن، از اون زمان به بعد که
میشن
اصفهانی ها. یا در مورد اوورسکس از تمام این گروه ها شما اجازه بدید حتما نریم سراغ رشتی ها، بریم سراغ قزوینی ها. آیا قزوینی ها هم از موزه قدرتی که خواسته در تهران اینا رو سر جاشون بنشونه؟ و آیا این جوکی که الان در مورد قزوینی ها گفته میشه هم به همون میزان آزارنده هست که مثلا یک ترک یا یک رشتی جوک رو میشنوه؟ حتی من برای اینکه نشون بدم کریس دیویس نشون میده چقدر ممکنه این نظریه پرزیا بی پایه باشه.
ولی یه ایرادی در نظریه کریس دیویس که من قبل از این برنامه سعی کردم طی چند هفته اخیر با نظراتش آشنا شم، یه ایرادی در نظراتش هست، اونم این که عامل خصومت رو در نظر میگیره ولی عامل تمسخر رو در نظر نمیگیره. به چه شکل؟ ببین کریس دیویس میگه شما با اون گروه های قومی، اون گروه های انسانی که احساس خصومت میکنی، جوک در مورد اونها نمیگی. تا حدی درست به نظر میاد. در مثلا ایران دوره جنگ در مورد عراقی ها جوک گفته نمیشد.
خیلی اندک.
اما چیزی که کریس دیویس فراموش میکنه اینه که یه نوع دیگه از مناسبات قدرت، گفته ایشون، مناسبات تمسخره. ممکنه شما با یه گروه قومی احساس خصومت نکنی اما احساس تمسخر داشته باشید. خب در این شرایط شما جوک میگید، آیا یکی از بسترهای جوکهای قومی تمسخر نیست؟
نه، اتفاقا من این سوالا تعجب میکنم که شما میگید. اون داره در مورد تمسخر صحبت میکنه، اون نمیاد از تمسخر رو به عنوان عامل بگیره. اون میگه چرا این کارو انجام میدن؟ یعنی چون اون صد خیلی خیلی جالبه که بیاد دوباره
چون احساس خصومت نمیکنن.
ببینید بحث سر چند تا چیزه، سر خصومت، سر حاشیه متنه.
بله.
و این چه چیزایی، یعنی به قول معروف اومدن کف قضیه رو دارن میگیرن. شما دارید میگید چرا تمسخر، مثلا عامل تمسخر که نداریم که. اینا میخوام بگم مثلا بعضیا میگن اداوته، و این میخواد بگه که اداوت هم جزء این هاست. اجازه بدید من یه مثال براتون بزنم که این البته از تحقیقات خودمه دیگه، کشف خودمه دیگه، حالا اسم فیلسوفا رو بگم کار
ندارم. بله.
من به سالهاست در مورد جوکای قومیتی و البته در کشف جوکای سیاسی، تنسای سیاسی تحقیق میکنم و خیلی دوست داشتم ببینم که آیا مثلا ترک ها از کی وارد ادبیات فارسی به معنی جوک شدن. شما نگاه کنید عبید زاکانی، آقای دومینیک پرویز، یک فامیل دیگه هم دارن، ایشون یک مقاله منتشر کرده در ایران استادیس چاپ شده اما ترک ها در کل کارهای عبید. شما یک دونه شوخی عبید با هیچ دیگه نمونده که شوخی نکنه، شما یک دونه شوخی نمیبینید که این شوخی که الان رایج در مورد ترک ها
تو اون باشه.
در اون نیست. باشه فقط ترک ها به زیبارویی و جوکا باشون جنسیه، یعنی ترک زیبارو یا خونریزی که معلومه حالا بیشتر منظورش مغولان هستن. اما جوک های قزوینی رو من به شما میگم ببینید هیچ مناسبات قدرت جوک قزوینی به ظرف تقریبا قاطع با شعر، با منظومه عارفنامه ایرجمیرزا شروع میشه. ایرج میرزا با عارف قزوینی مشکل شخصی پیدا میکنه در مشهد و به عنوان قزوینی به این میخواسته شوخی بکنه چون سنت از حجری بوده، به عنوان قزوینی چون فامیلش بوده دائما با این شوخی میکنه که تو داری فلان کارو میکنی تو برای خونه من.
شما به ما گفتید که منشأ جوک در مورد قزوینی ها چیه. من نمیدونم این تا چقدر مشکل رو حل میکنه. وقتی
مشکلی که شما وقتی مناسبات قدرت میکنه. شما وقتی مناسبات قدرت و حاشیه متن دائما میخوان شما بگین آقا یه در مسخره میکنن که اینا بهشون سر جاشون تبعیض علیهشون بذارن. من میخوام بگم یک جوک به خاطر اینکه به استریوتایپ مردم نیاز دارن که جوک بسازن،
از این عارف قزوینی گرفتن،
یه دونه عارف یه قزوینی چهار بار درش جوک 10000 تا الان داریم.
ببخشید ما دوباره برمیگردم به اینکه بحث اصلا سر قومیه. ما بحث شهر رو از اول گذاشتیم کنار، بعدم بحث درجه اهانت و آسیبه. بحث این هستش که شما یک قومی رو، یک گروه فرهنگی نژادی رو به دلیل شخص، به دلیل تعلق به اون گروه مورد پیش داوری قرار میگیره، به این خاطر که مال در واقع متعلق به اون گروه هست احساس میکنه در موقعیت ضعیفتر. یا چرا؟ چون بلیه، احمق، چیزی نمیفهمه. این خیلی فرق میکنه با خصیص یا
یعنی فکر میکنید بعضی از صفتهایی که به اقوام خاصی نسبت داده میشه بسیار زشتره تا صفتهایی که به اقوام میگه. آیا در مورد رشدی ها صفتی که در این جوک ها ساخته میشه به اندازه صفتی که به ترک‌ها داده میشه زشت نیست؟
رشت یک شهره. اگر از قوم بخوایم، اگر بگن که گیلکی ها چنین هستن، من مطمئنم اهالی کل یعنی کمام اقوامی که متعلق به گیلکی، اون قوم گیلکی هستن، عکس العمل نشون خواهند داد. وقتی که دارین شما از یک شهر حرف میزنین، قضیه خصیصه بومی اون شهر است.
من واردش نمیشم. آیه فرجامی، جوکایی که در مورد شهرها هست کمتر حساسیت برانگیزه، به همین دلیل در ایران جوکای قومی بیشتر حساسیت میآفرینند.
خاقانی وقتی رفته بود به بغداد، یه نفر میخواست اینو اذیتش کنه، به خاک سیاه بنشسته، یک شاگرد داشت، یک هجویه در مورد مردم اصفهان گفت و اینو به عنوانی که خاقانی گفته انتشار دادن. خاقانی از بغداد سراسیمه یه مقدار رام اومد، نامه نوشت عذرخواهی و گفت آقا این شاگرد من بوده، یعنی می‌خواست، یعنی احتمال داشت بکشه نشاست.
ببخش من تایید نکردم، اما من بحثم این هست که وقتی شما دارین از مقوله جوک‌های قومی صحبت می‌کنین یا نژادی، مشخصاً
در مورد محل‌ها قاطی کنید.
داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم؟
آقا یک منش در افغانستان همونجوری که شما گفتید جوک محلی، جوک در مورد شهرها به طور خاص خیلی زیاده.
بله.
جوک قومی به نسبت ایران کمتره.
بله.
آیا جوک های مربوط به شهرها کمتر حساسیت برانگیز هستند تا جوک های قومی؟
فکر نمی کنم. یک زمان در حکومت محمد ظاهرشاه بیشترین پست های دولتی به مردم از ولایت وردک رسید. این باعث شد که چیز به نام وردک در فکاهی های مردم با وجود بیه و
الان وردکی ها
و ایلن وردکی ها شما در فیسبوک ببینید
که اهداف جوکای محلی هستند، درست؟
که چقدر سایت در این مورد ساخته میشه و مردم چقدر در این مورد فکاهی میگن. یک گپ من میخواستم پیشترم در مورد کلیشه ها یا کلیشه و فکاهی بگویم که کلیشه ها پیش داوری های هستن، افکار قالبی هستن که بدون فکر، بدون مطالعه در مورد یک چیز گفته میشه، در مورد یک شهر، در مورد یک شخص، در مورد یک قوم. و فکاهی ها الزاماً از استریوتیپ ها یا از کلیشه ها استفاده نمی کنن. حتما نیست که در یک فکاهی یک استریوتیپ وجود داشته باشه.
در هر فکاهی یا جوک قومی.
بله.
یا جوک نیست.
بله.
ولی در بسیاری از بله. جوک های قومی بله. هست دیگه، مگه غیر از اینه؟
بله هست.
خب آیا اینها باعث نمیشه که شما کلیشه بسازی در مورد عوام؟ ضمن اینکه یکی از پیامدهای کلیشه سازی گفته بله. میشه ذات سازی آقای
بله. بله.
یک منش، یعنی شما وقتی کلیشه ای رو مدام تکرار میکنید بله. در مورد گروه اجتماعی
بله.
این در افواه تبدیل میشه به ذات اون گروه اجتماعی، چنین نیست؟
از دید ما قوم ها برای ساختن فکاهی نوع مجوز کمیت میتن، یعنی اجازه نامه خاندان. یه هدفش چی است؟ هدفش اینه که در افغانستان ما میگیم که برادر این فکاهی است. شما همین جمله را و هیچ جمله دیگه تعویض کرده نمیتونین، اینو نمیتونین بگوین که خب این مزاح هست، این شوخی هست، این چی هست.
اینجا یه موضوع یعنی... مهم دیگه میرسیم. اجازه بدید از خانم جعفری بپرسم، خود شنونده هم در شرایطی که جوک گفته میشه کاملا میفهمه که این در یک پرانتزه، اونم این که به گفته یا یک منش، برادر من، خواهر من، این فکاهی است، این جوکه. آیا اونایی که حساسیت زیاد به خرج میدن فراموش میکنن که بله این پرانتز بسیار واضح هست، جو گفته میشه برای اینکه یک لحظه میشه گفت فراغت، یک لحظه مفرحه؟
بله، جواب این دوستان این هست که بیایید با هم بخندیم، نیایید به هم بخندیم. ما در واقع جواب این دوستانی که میخوان به هزینه گروه های اقلیت های قومی بخندن میگیم که بیان با هم بخندیم، ولی به هم نخندیم. ما بحث این هست که این خیلی هزینه گزافی نمیده کسی که گوینده است، حتی میتونه خودش متعلق همونجور که خودتون گفتین به همون قوم خاص باشه. ما به یکی از دوستان گفت من پدر و مادرم هر دو ترک هستن، گفتم که اگر پدر و مادر شما هر دو ترک هستن لطفاً اسم کوچیک هر دو رو به من بگین، تا این جوکی که الان شما تعریف کردید با اسم مشخص پدر و مادر شما بازگویی کنیم.
بحث اینجوری نکن که انگار مثلا من لذت میبرم یه در تحقیر کنم بهشون بخندن، شما لذت نمیبرید. بحث اینه که اینها مؤلفه‌ای هست که جامعه شناسیه. مثلا ببینید مثلا مهاجرت در تمام این لهستانی ها وقتی آمریکا مسئله مهاجرت مهم، مسئله زبان مهمه. میخوام ببینیم چرا اینجوری، مسئله مهمتر از همه اینا اتفاقا قدرتی که ایشون اشاره کرد و برعکس اون چیزی که شما میگید و معمولا فکر میشه، مسئله وقتیه که یک گروه اجتماعی نسبتا کوچیک مهاجر میخواد در بین گروهی که قبلا یه جای خودشو استقرار داره به سرعت جا باز کنه. ایشون وردکی‌ها رو گفت، من براتون میگم که جوک هایی که ایران تا اونجا که من تحقیق کردم در زمانی ترک ها وارد میشن، یادمون باشه در ریاض الحکما که در دوره فتحعلی شاه نوشته شده و جوک های اون زمان رو یه نفری جمع آوری کرده، مازندرانی ها و مروی ها یا به قول معروف الان خراسانی ها به حماقت شناخته میشن. این جوک ها زمانی شروع شد که در دوره مظفرالدین شاه به خصوص با عده از ترکان که چون اون زمان ولیعهد در تبریز بود می اومدن و تماما تهرانی ها رو می رختن بیرون و اونا رو در ساختار قدرت می ذاشتن. بله. که اولین شعر هم در این رابطه هست که اول شما هم میگن آبجی مظفر اومده، یعنی وقتی که اومد
من بحث سر این هست که اصلا این مهم نیست که از کجا اومده. ببینید خیلی از این مثلا اعدام های ما اگه بدترین شکل رو حساب بکنیم بگیم اعدام از چه تاریخی شروع شده،
دیگه شما در مناسبات قدرت رو میگید. من میخوام بگم حتی در مناسبات قدرت هم معمولا اگه من نمیخواستم وارد این بحث بشم ولی چون شما گفتید، ایشون مثال وردک رو زد که وقتی میان پستا رو میدن به وردکی‌ها، وردکی‌ها میشن در جوک ها هدف، به ترک ها میدن ترک ها میشن.
خب این در واقع نظریه خصومت رو یه مقداری تقویت میکنه ولی من مدافع اون نظریه نیستم.
نه شما به این بخشش اشاره کردم، من می‌خواستم حتی در این بخش هم
آقای فرجامی اجازه بدید یه وقتی از شما یه روند اجتماعی رو توضیح میدید، از جمله اینکه جوک در مورد وردکی‌ها یا در مورد مردم تبریز چجوری ساخته شد، یه وقتی هست شما در مورد کارکرد اینها، منهای اینکه اینها چجوری شکل گرفتن، منشأ اجتماعیشون چی بود، در مورد کارکردشون در حال حاضر صحبت میکنید. یک چیزی که متعلق به یک روند اجتماعیه ضرورتاً درست نیست، میتونید درکش کنید که چجوری شروع شد، ولی این معنی نیست که الان مجوز میگیره. جوک های قومیتی بله منشأ اجتماعی دارن، بحث هویت اجتماعی شما میخواهید و هویت اجتماعی بر اساس تمایز استوار دیگه، شما برای اینکه هویت اجتماعی گروه خودت رو در واقع مستقر کنی، تقویت کنی، میای جوک در مورد یه گروه اجتماعی دیگه میگی، این یک روند اجتماعیه. ولی این معنی نیست که اینا درست هستن. جوامع خشن هر چه تلطیف میشن جوک هاشون هم باید تلطیف بشه، وگرنه این گروه های اجتماعی در کنار هم دیگه زندگی نخواهند کرد.
دقیقاً درسته و به همین خاطر من معتقدم که علارغمی که تاکید میکنم که خود من هیچگاه سعی میکنم هیچ جوکی رو جلوی نگم که این نفر ناراحت شه به هر دلیلی، اصلا شما مشهدی هستید دوست ندارید جوک راجع به مشهدی بگم، نمیگم، ولی این موردی که شما گفتید من میخوام مثال بزنم. زمانی که طنز چهارخونه سریال کمدی چهارخونه در ایران به وجود اومد، اولین کسی که جلوش وایساد، یعنی با سفارت افغانستان مثلا من مصاحبه گرفتیم اون زمان توی سایتی بودیم و به عنوان یه تنظیم سن نوشتم آقا شما حق نداری لحجه افغان ها رو مسخره کنی، میتونی لحجه مشهدی رو مسخره کنی چون افغان ها در ایران گروه تحت فشار واقعی هستن. ببین تبریزی ها در ایران اگر با تبریزی با مشهدی چه فرقی داره؟ اتفاقا یه نفری اومده بود یه همایش گذاشته بود راجع به جوکای قومیتی، نگیم بهش میگفت که شما ببین چرا تبریزی ها نمیرن جای سرمایه گذاری کنن به خاطر جوکای قومیتی، من میگفتم آقا تبریزی ها دیگه در ایران جایی نیستن سرمایه گذاری نکرده باشه.
این
اجازه بدید همین چیزی که شما گفتید رو من به شکل سوال با خانم جعفری در میان بگذارم. آروم خانم جعفری، این نکته مهمیه، جوک های قومی و جوک های دیگه‌ای که در مورد گروه های اجتماعی ساخته میشه باید دید که در مورد گروه اجتماعی زیر دست هستن، در مورد گروه اجتماعی غیر قدرتمند هستن یا نه. شما واقعا میتونید جوک در مورد ترکای ایران رو با جوک در مورد مثلا افغانهایی که در ایران زندگی میکنند هر دو رو در یک وزنه قرار بدید، بگید اینها به یک اندازه زخم زننده است؟
موقعیت یه مهاجر کاملا متفاوته با موقعیت یک جامعه بزرگ که جوامع کوچکتر یا فرهنگ‌های کوچکتر تون جامعه بزرگ قرار گرفتن. ما وقتی که داریم از مقایسه افغان با ترک صحبت می‌کنیم مقایسه درستی انجام نمی‌دیم، چون داریم از یه مهاجر با یک کسی که تون جامعه هست،
گروه قومی هست، به کلی دو مقوله متفاوت
کاملا از نظر تئوری یکی چون باز همون عرض کردم موقع آسیب پذیری شخص رو در یک جامعه بزرگتر نشون میده. مثلا موقعیت من مسلما وقتی که در آذربایجان زندگی میکردم همونی نبود که من وقتی به تهران مهاجرت کردم، چون اونجا در معرض در تفاوت من از نظر لهجه و مسائل دیگه مشخص شد و اونجا بود که من مجبور بودم به حالت تدافعی. اصولا این آسیب وجود داره، این هزینه وجود داره،
ولی به درجاتی.
به درجاتی.
آقای یکمن شما موافقید؟ یعنی جوک در مورد افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن در ایران به هر حال هست دیگه، ممکنه بسیار کمتر باشه ولی هست. برخورد شما که گفتید بله طنزنویس فکاهی پرداز اینها باید یه مجوزی داشته باشن برای اینکه راجب تفریح و راجب فراغت دارن کار میکنن دیگه، برخورد شما به جوکی که در ایران علیه افغانهای مهاجر به ایران درست میشه چیه؟
ما باعث طنزنویس در مورد هیچ جوک مشکل ندارم.
من به شدت مخالفم، چون معتقدم ببین ما نسخه نمیپیچیم اینجا که این کار درست یا نه. این ما میگیم آقا اگر اون جوک، مثلا مثال زدم، اگر اون کار واقعا ریشخند بیدلیلیه، افغان ها هم خیلی اشکال دارن مثل ایرانی مثل همه، میشه طنز نوشت خوب باشه راجب نقاط ضعف اونا کارو. من یه مثال میخوام بزنم که احتمالاً یه آخرین بخش صحبته.
متوجه نشدم که اختلاف نظر شما در با آقای یکمنش در این ارتباط ناشی از چیه.
شما با هیچ چی مشکل ندارم. من میگم نه، من دونه به دونه است، یک دونه باعث ببینید. یک جوک ممکنه سکسی نباشه ولی به شدت سکسیستی و غیر اخلاقی باشه، حتی ممکنه یک کلمه زشت در مورد زن و مردم توش
به این دلیل با جوکایی که یا بسیاری از جوکایی که در مورد افغان ممکنه در ایران گفته باشه مشکل داره.
هر گروهی که زیر دست بشه و این زیر دست بودن اینها بخواد با تمسخر بیشتر تبعیض علیهشون احتمالاً یا دسته آزارش.
اگر ترکی بگه که من احساس میکنم زیر دستم، بنابراین این جوک ها به من آسیب میرسونه، وقت جواب شما چی خواهد بود؟ این احساس غلطه.
ببخشید، ترک‌ها احساس نمی‌کنن زیر دست هستن. ترک‌ها احساس می‌کنن در حقشون در واقع در قدرت، در قدرت سهم مساوی با مرکز.
خب،
که
منظور از زیر دست همین بود. خانم جعفری،
به هر حال کلمه‌ها بار دارن.
بله، اگر اینها بگن احساس میکنیم در مناسبات قدرت زیر دست هستیم و این احساس منه و این جو کارو نگید، جواب شما چه خواهد بود؟
من که گفتم شخصا اصلا مخالف به هر دلیلی، هر کدوم.
ولی شما آیه
هر کس که ولی اون شما میخواد
نه نه آیه فرجام، ولی شما گفتید این که شوخی نباید قومیتی باشد، نباید مذهبی باشد، نباید جنسی باشد، حرفی مهمل، مثل این است که نقد خوب است اما نقد سازنده و مؤدبانه و غیر رنجاننده. این در واقع میگید که ایراد گرفتن به جوکای قومی نوعی سانسوره.
بله بله، اگر از پیشاپیش مثلا یه چی بگه ما مخالفم، اینم که دارم میگم همینه. من دارم میگم آقا دونه به دونه است، نهایتا این که چه بار اخلاقی داره را مصداق مشخص میکنه، نه یک ما در کلیت من دارم جا رو باز میکنم.
یعنی حکم کلی در مورد جوکای قومی ندید؟
نه، فقط یه مثال بزنم که چطور ممکنه دقیقا همه این حرفا که شما گفتید نقض بشه. گروه های شما ببینید، جنوبی ها در ایران، بوشهر از استان محروم کشوره، آبادانی ها که دیگه جنگ زده هستن محروم هستن همش. ما الان معروف ترین و مشهور ترین برنامه کمدی در ایران که بیاهکاری واقعا به طنز بسیار خوب هم نزدیک میشه، برنامه به نام جناب خانی، یعنی شخصیت کمدی. این شخصیت تمام کلیشه ها داره.
شما فهم کنم صحبت منو دوباره دارین به خودم برعکس تحویل میدین. من چیزی که دارم میگم اینه که ببینید هر جوک قومی بد نیست. من از اول دارم اینو میگم.
ما میگیم که این مرز کجا
تعیین میشه بین
جوک نژاد پرستانه.
ببینید تمام کلیشه هایی که علیه جنوبی ها گفته میشه، اگه بگیم علیه، حالا مثلا علیه نمیگم، درباره اینی که مثلا این شخصیتی که هست، شما ببینید تقریبا تمام این کلیشه ها رو این شخصیت لبو فروش، عینک ریبن داره، دامن چاخان میکنه، به گوشی بلوتوثش خیلی
و اینا تو اون سریال هست
و تو اونها هست.
نتیجتون چیه؟
و این هیچ کسی من تا حالا ندیدم به این، حالا اگه شخصیت آذری بود لابد یه داستانی میشد، هیچ کسی من ندیدم بگه که این علیه تبعیض‌ها رو داره تقویت میکنه. این
چند خانم جعفری میگن شهر با قوم فرق داره، بوشهری یه چیزه، یک قوم مثل ترک مثل لور
اصلا این شخص بوشهری نیست، این شخص جنوبیه، یعنی به عنوان
جنوبی ها هم که یه قوم
بله داره. خب ترک ها خودشون میخوان به عنوان یه قوم شناخته بشن، ما میگیم
یه عدد از این زبان هست.
اجازه بدید ایشون جواب بدن.
ما قضیه این هست که گروه های قومیتی که داریم بحث میکنیم که روش اختلاف نظر نداریم، یه گروه هایی از نظیر مجموعه جامعه بزرگتر زندگی میکنن.
آیا بوشهری ها و آبادانی ها و جنوبی ها گروه قومیتی هستن از شما نیست؟
یا گروه اجتماعی هستن یا نیستن؟
گروه اجتماعی هستن، گروه اجتماعی محروم هستن یا نیستن؟
ببینید شما
کسانی که هویت دارن لهجه دارن
اجازه بدین من بحث شما دارین به جایی که مرتبط به بحث ما نیست میکشونید. این که یه سریالی به خودش اجازه میده یک چیزایی به قول شما استریوتایپ رو علنا به مردم نشون بده و هیچ کس اعتراض نمیکنه، دلیل بر نیست که هیچ نقدی به اون سریال نیست. یک.
خب ولی دوم اینکه شما
خانم جعفری
نکته ایشون اینه که اون جوکا منها اینکه درسته یا غلطه، اون جوکا حساسیت نینگیخته در میان اون گروه اجتماعی که هدف این جوکا هستن. جواب شما چیه؟
من میخوام حساسیت بر بیانگیزه، برای اینکه من مهری جعفری 20 سال پیش این حساسیتی که الان داشتم نداشتم، چون خودآگاهی الان رو نداشتم. این خودآگاهی زمانی به دست میاد که تعدادی مثل شما طنزپرداز ها تفاوت بین جوک نجات پرستانه و جوک قومی رو به مردم نشون بده.
آیا منظور شما اینه که مردم جنوب ایران که هدف اون جوک ها هستن خودآگاهی ندارن؟
من هیچ قضاوتی راجع به جنوب ایران و جنوب ایران رو به عنوان یک قوم اصلا نمیبینم،
ولی فکر میکنم که من خودباوریشون اعتماد به نفسشون بالاتر باشه. اتفاقا تمام حرفم همین، شما میخواید حساسیت بر بیانگیزه و ماجرا بشه که به خاطر یک کارتون در مناطق غربی ایران 11 نفر کشته بشن، ما میخواییم حساسیت بر نانگیزه. اگر سر جریان جوکه
آقای فرجامی، من فکر میکنم شما اجازه ندادین من بحثمو بکنم، ببخشید. یه مسئله حقوقی رو میخواستم طرح کنم، این که آزادی بیان همیشه حد و مرز داره. آزادی بیان بهش میگم qualified rights، این حد و مرزها رو اون تحمل پذیری اجتماعی جامعه نشون میده.
یک منش نوبت شماست، خیلی کوتاه.
بله امی فکاهی ها و از نظر ما تنش های قومی را کاهش میده، یعنی نوع مدیریت تنش های قومی است با یک زبان کاملا مسالمت آمیز. شما یار به شکل عقده اگر یار ممنوع میکنین، میخواین که کس نگوی به شکل عقده اگر باشه، این میتونه که اشکال غیر مسالمت آمیز به خود بگیره. چرا با مون سرحد آدم برسنم؟ بگذارین که مردم،
یعنی فکر میکنین اینها به اصطلاح سوپا به اطمینانن،
یعنی ونتیل سوپا.
بله. یعنی بله بله، از این بله طریق احساسات فروخفته بیان میشه.
بله.
خب چرا اینجوری بله نگیم که این در واقع به هزینه دوباره همون اقلیت هایی که خودتون قبول دارید؟
هزینه رو من قبول ندارم. من میگم که فکایی ها هم از جانب قوم هایی که با قوم دیگه در تماس می ساخته میشه و هم از جانب خود قوم ساخته میشه، همین نزدیکی که بین قوم ها هست خیلی مهم است.
یعنی چرا اینوری ساخته میشه؟ چرا اونوری ساخته نمیشه؟ چون آینه است
به خود قوم، هم آینه است برای قوم دیگه که در مورد ساخته میشه. یعنی خود قوم خود در آینه از فکاهی کم و بیش میبینه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
یعنی میبینه، ببخشید این بحث خیلی مسئله جدی بود، برای اینکه من اگر خودم رو بلیح میبینم این خیلی فرق میکنه تا خودم رو خسیس میبینم. اگر من دانش، فکر و اندیشه یک قوم رو زیر سوال میبرم، این انعکاسی از اون قوم نیست. یعنی اینو میخوام مشخص
کنم. خیلی ممنونم.
آقای کنش فکاهی فرق میکنه.
خیلی ممنون. برنامه این هفته همینجا تموم میشه. ممنون از اینکه پای این بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه: محمود فرجامی، یما ناشر یکمنش و مهری جعفری. آدرس برنامه را روی صفحه میتونید ببینید. به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید. فیسبوک ما هم برقراره برای نظرها و پیشنهادهای شما. ضمناً بیننده ای ایمیل داده که چرا یک برنامه در مورد نظرات آقای محمد علی طاهری که در زندان هست و عرفان حلقه‌ای که به اون نسبت داده میشه تهیه نمی کنید. ما بهشون میگیم که برنامه تحت عنوان عرفان‌های نوظهور داشتیم و در اون پرسیدیم عرفان‌ها و آیین‌های جدیدی که در ایران رایج شده مایه تنوع در ایمان دینی و مایه تنوع معنوی یا نشانه سردرگمی و گمراهی و پرسیدیم تنوع اشکال دینداری و معنویت در ایران ناشی از چیه. این برنامه رو در آرشیو پرگار تحت عنوان عرفان‌های نوظهور میتونید ببینید و بشنوید از طریق پادکست. شب و روز بر همه شما خوش.